بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیروز چهار تا مقدمه گفتن این رفقایی که درسشون تمام شده دیگه تشریف ببرند. بعد از اینکه این چهار تا مقدمه تمام شد وارد مطلب شدم. این چهار تا مقدمه رو من یکم سریع تکرار بکنم تا برسم به مطلبش. مقدمه اولی که دیروز عرض کردم این بود، گفتم که عرض دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح فلسفی داره یه اصطلاح منطقی. عرض در فلسفه، عرض در منطق. این مقدمه اول، توضیحش دادم دیگه نمیخوام سرتون رو به درد بیارم. مقدمه دوم، عرض کردم که عرض منطقی سه صورت داره. گاهی بدون واسطه عارض میشه بر موضوع، گاهی با واسطه داخلیه عارض میشه بر موضوع، گاهی با واسطه خارجیه عارض میشه بر موضوع. اونجه هم که واسطه داخلیه باشه گفتیم گاهی واسطه مساوی با موضوعه، گاهی شما بگید اعم از موضوعه. اونجه هم که واسطه خارجیه باشه، عرض کنید چهار صورت داره: گاهی واسطه مساوی با موضوعه، گاهی اعم از موضوع، گاهی اخص از موضوع، گاهی مباین با موضوع. این دو تا مقدمه، اینا رو نوشتید یه 15 روز دیگه هم شرح خودمون میاد بیرون، میگیره دیگه راحت میشید. این دو تا مقدمه. مقدمه سومی که عرض کردیم، گفتیم که واسطه بر سه نوعه: یک واسطه در عروض، دو واسطه در ثبوت، سه واسطه در اثبات. مقدمه چهارمی که عرض کردم یه سوال بود. سوال این بود که از بین این هفت قسم عرض، ما عرض را هفت قسم کردیم، کدومش بهش میگن عرض ذاتی، کدومش بهش میگن عرض غریب. گفتین در مسئله چند نظریه است؟ سه نظریه است. یک نظریه مشهور دارند، یک نظریه صاحب کفایه و صاحب فصول و مرحوم حاجی سبزواری داره، یک نظریه هم مرحوم محقق رشدی داره. این چهار تا مقدمه رو گفتیم تمام شد، با حفظ این چهار مقدمه وارد مطلب دوم شدیم. مطلب دوم اینه، حواستون جمع باشه، اگه مطالب برای رفقایی که نبودن روشن نشده، چون اینه خیلی توضیح داشت، حالا یه نوار گوش بدید یا جزوه رو از رفقا بگیرید بنویسید یا تأمل کنید که جزوه چاپ بشه. این چهار تا مقدمه تو ذهنتون باشه، وارد بحث میشیم. ببینید آقا، هر علمی از سه جزء تشکیل شده. هر علمی سه جزء داره که به این سه جزء میگن اجزاء العلوم. کسانی که حاشیه مولا عبدالله خوندن، در آخر حاشیه مولا عبدالله همین مبحث مطرح میشه، اجزاء العلوم ثلاث. هر علمی سه جزء داره که به این سه جزء میگن اجزاء العلوم. این سه جزء چیه؟ یک، موضوع. علم موضوع داره. دو، مسائل. علم مسائل داره. سه، مبادی. علم مبادی داره. البته صاحبی که پای همشو نگفته. بریم سراغ موضوع. درباره موضوع ما دو تا نکته مطرح میکنیم. نکته اول تعریف موضوع، نکته دوم رابطه بین موضوع علم و موضوعات مسائل. اینو حفظ بشید، حالا تحلش نکنن رد نمیشن. درباره موضوع ما چند تا نکته داریم؟ دو تا نکته. نکته اول چی بود؟ تعریف موضوع. موضوع چیه؟ به چی میگن موضوع؟ آقا سید بعدن تذکر بدید اینجا. بعدن. بله، موضوع علم، تعریف موضوع. نکته اول تعریف موضوع. موضوع علم به چی میگن؟ موضوع علم به چیزی میگن که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض ذاتیه او بحث میشه. این تعریف موضوع علم. آقا جان نیازی نیست، خیلی ممنون، همین کافی است. اینجور ذهن رفقا. پس درباره موضوع ما دو تا نکته داریم. نکته اول تعریف موضوع. تعریف موضوع چیه؟ موضوع علم به چیزی میگن که از اول علم تا آخر علم درباره چی بحث میشه؟ عوارض ذاتیه او. میگن موضوع علم از اول علم تا آخر علم درباره عوارض ذاتیه او. این نکته اول، این رو توضیح دادم. نکته دوم، چه رابطه ایست بین موضوع علم و موضوعات مسائل؟ چه رابطه ایست؟ من یه مثال بزنم. مثلا موضوع علم نحو علا قولن کلمه است. موضوع علم کلمه. یا چند تا مسئله نحوی هم براتون مثال بزنم. الفاعل و مرفوع، موضوع چیه؟ فاعل. المفعول و منصوب، موضوع چیه؟ مفعول. المضاف الی مجرور، موضوع چیه؟ مضافونه. چه رابطه ایست بین کلمه که موضوع علمه و فاعل و مفعول و مضافون الی که موضوع مسئله است؟ چه رابطه ایست؟ صاحب کفایی میگه رابطش رابطه بین کلی و فرده. موضوع علم کلیه، موضوع مسئله بفرمایید فرد اون کلیه. حالا چه رابطه ایست بین کلی و فرد؟ انسان کلی، زید فرد. چه رابطه ایست بین کلی و فرد؟ رابطش اینه، تغایر مفهومی دارن، اتحاد وجودی دارن. تغایر مفهومی دارن یعنی چه؟ یعنی کلی یه معنی داره، فرد یه معنی دیگه داره، تغایر مفهومی. ولیکن از جهت وجود خارجی اتحاد دارن. این آقایی که جلوی من نشسته هم زیده هم انسانه، هر دو موجود میشن به یک وجود. حالا موضوع علم با موضوعات مسائلم رابطش همین جوره، رابطش همین جوره، یعنی تغایره. شما بگید مفهومی دارن، اتحاد وجودی دارن. یعنی کلمه یه معنی داره، فاعل یه معنی دیگه داره، معناشون غیر از همه ولی اتحاد وجودی دارن. شما میتونه یه انگشت، حالا یه فرقی نداره انگشت بزرگ باشه یا کوچیک، انگشت رو بذار روی زید در ضرب زیدون، میتونه بگی این زید در ضرب زیدون هم، شما بگید هم کلمتون و هم فاعلون. عرضم رسیدی چی شد؟ اینم نکته دوم درباره موضوع. پس نکته دوم که درباره موضوع عرض کردیم چی بود؟ چه رابطه ایست بین موضوع علم و موضوعات مسائل؟ چه رابطه ایست؟ همون رابطه ایست که بین کلی و افراد. خب حالا چه رابطه ایست بین کلی و افراد؟ تغایر مفهومی. این کلمه مفهوم، کلمه قلمبه سلمبه، یعنی معناشون غیر از همه. و اتحاد وجودی، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. این جزء اول موضوع. جزء دوم رفقا چی بود؟ مسائل. مسائل علم به چی میگند؟ حالا این ما منظم دیگه دستبندی نکردیم، برای که یکم پیش بریم او جزوان که دیگه دستون برسه دیگه خیال همه راحت بشه. جزء دوم مسائل. مسائل به چی میگن؟ مسائل به قضایایی میگن که در علم طرح شده، به قضایایی میگن که در علم مطرح شده و همه این قضایا دخالت دارن در غرض. یعنی همه این قضایا ما رو میرسونن به همون غرضی که علم به خاطر اون غرض وضع شده. اینم تعریف مسائل. تنوز مثال نزدم. مسائل به چی میگن آقا؟ به قضایای متعددی میگن که همه این قضایا دخالت دارن در غرض از علم. بالاخره علم به خاطر یک غرضی نوشته شده، همه این قضایا ما رو به اون غرضه میرسانند. برای تو مثال بزنید که کاملا مسئله شفاف بشه. آقا غرض از علم نفع چیه؟ صفحه دوم صمدی خوندید، حفظ اللسانه عن الخطأ فی المقال. غرض از علم نفع اینه، اصلا علم نب نوشته شده برای که انسان زبانش اشتباه نکنه، فاعل و مفعول نخونه، مفعول و مضاف الیه و امثال اینها. پس غرض از علم نب میشه محفوظ ماندن زبان از خطای در گفتار. حالا نگاه کنید این مسائلی که در علم نب، الفاعل و مرفوع یه قضیه است یا مسئله، المفعول و منصوب یه قضیه است یا مسئله، المضاف الیه مجرور یه قضیه است یا مسئله، همه این قضایا دخالت دارن در اون غرضه، یعنی همه این قضایا ما رو میرسونن به اون غرضه. اگر کسی بفهمه فاعل مرفوعه دیگه دچار اشتباه نمیشه، فاعل مرفوع میخونه، این دیگه زبانش از اشتباه مسئونه، دیگه فاعل منصوب نمیخونه. اگر کسی بدونه المفعول منصوب، این قضیه المفعول منصوب ما رو میرسونه به اون غرضه. عرضم رسیدی چی شد؟ پس بالاخره تعریف مسائل چی شد؟ مسائل به قضایای مختلفی گفته میشه که همه این قضایا دخالت دارن. دخالت دارن در چی؟ در غرض از علم، یعنی ما رو میرسونن به غرض از علم. این دو تا جز، جز سوم عرض کردیم چیه؟ مبادی. دیگه مبادی صاحبی که پای مطرح نکرده، مبادی هم دو نوعه، مبادی تصوریه و مبادی چی؟ تصدیقه. ما هم توضیح نمیدیم ولی تو جزوه آدرس دادیم به میرزای ناینی، این عبارت ناینی را آوردیم. آقا مطلب اول کفایه تمام شد، مطلب اول کفایه که چهار تا مقدمه دوش داشت و انصافا مشکل بود این بود که هر علمی از سه جز تشکیل شده به نام اجزاء العلوم، موضوع، مسائل، مبادی. حالا اگر مطالب منو فهمیدید، ما درباره موضوع چند تا نکته تذکر دادیم؟ دو تا نکته برمتون احسن، مطلب تمام. مطلب بعدی هم شروع کنم بریم سراغ عبارت. این تیتر مطلب رو بگیرید، تیتر مطلب، برای تداخل بعض العلوم در مسائل دو صورت متصوره. این تیترا رو حفظ بشید، من تنوز این تیترا رو توضیح ندادم. تیترا چی بود؟ تداخل بعض العلوم در مسائل چند صورت براش متصوره؟ دو صورت. یک، تداخل بعض العلوم در بعض المسائل، یک. دو، تداخل بعض العلوم در تمام المسائل. اینا من تنوز توضیح ندادم. آقا تداخل بعض العلوم در مسائل چند صورت براش متصوره؟ دو صورت. یک، بگید تداخل بعض العلوم در بعض المسائل، اینو بذارید این گوشه. دو چی بود؟ تداخل، اصطلاح سازی نکن، عبارت منو بگو، تداخل بعض العلوم در تمام المسائل. حالا بیاید اینجا، اینجا کجا بود؟ تداخل بعض العلوم در بعض المسائل. نگاه کنید آقا، این تداخل بعض العلوم در بعض المسائل، اول من باید توضیح بدم یعنی چی؟ یک، یعنی چه؟ دو، باید توضیح بدم این تداخل بعض العلوم در بعض المسائل کجا هست؟ یعنی چه؟ و کجا هست؟ سه، باید بحث کنم که ممکن است یا ممکن نیست. بریم سراغ تداخل بعض العلوم در بعض المسائل. تداخل بعض العلوم در بعض المسائل یعنی چه؟ آقا تداخل بعض العلوم در بعض المسائل یعنی این که بعضی از مسائل هم مسئله این علمه هم مسئله اون علمه. تداخل بعض العلوم در بعض المسائل یعنی این، یعنی بعضی از مسائل هست که این بعض المسائل هم، بگید، هم مسئله این علم. آقا سر کلاس ما هم شما باید حرف بزنید هم من. تداخل بعض العلوم در بعض المسائل یعنی چه؟ یعنی بعضی از مسائل هست که هم مسئله این علم هم مسئله اون علمه. همیشه یه مثال براتون بزنم، الامر حقیقتون فی الوجوب، یه مسئله هست. این مسئله هم مسئله علم لغته هم مسئله علم اصوله. اینجا میگن تداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. حالا این تداخل بعض العلوم در بعض المسائل کجا هست؟ من معنیشو براتون کردم. حالا این تداخل بعض العلوم در بعض المسائل کجا هست؟ میگه میدونید کجا هست؟ در جایی است که این بعض المسائل هم دخالت داره در غرض از این علم، پس میشه مسئله این علم، هم دخالت داره در، بگید، غرض از اون علم، پس میشه جز مسئله اون علم. این کجاشم براتون گفتم؟ تداخل بعض العلوم در بعض المسائل کجا هست؟ کجا هست؟ در جایی که این بعض المسائل هم دخالت داره در غرض از این علم دخالت داره در غرض از این علم یعنی چی؟ یعنی ما رو میرسونه به غرض از این علم، پس میشه مسئله این علم. و هم دخالت داره در بگید غرض از اون علم، دخالت داره در غرض از اون علم یعنی چی؟ یعنی ما رو میرسونه به غرض از اون علم، پس میشه جز مسئله اون علم. عرضم رسیدید؟ پس ای که میگن تداخل بعض العلوم در بعض المسائل کجاست، براتون گفتم کجا هست. حالا این تداخل بعض العلوم در بعض المسائل ممکنه یا ممکن نیست؟ میفرماد خیلی ممکنه. چه اشکال داره که عقلا بیان دو تا علم بنویسن، دو تا علم جدا، دو تا اسمم داره، ولی این دو تا علم در بعضی از مسائل چی داشته باشن؟ تداخل داشته باشن. چه اشکالی داره؟ آقا من چه کار کردم؟ من اومدم تداخل بعض العلوم در بعض المسائل اولا براتون معنی کردم، بعدم گفتم کجا هست، بعدشم براتون گفتم ممکن است یا ممکن نیست، گفتم ممکن هست. این صورت اول، تداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. مطالب کاملا دستبندی شده، کاملا، یعنی مولای درزش نمیره، چون اصول همینجوره، باید دقیق بار بیایید. حالا باید بینید سراغ چی رفقا؟ تداخل بعض العلوم در تمام المسائل. اگر تیتر مسئله را توجه کرده باشید، من تیتر رو چی گفتم؟ گفتم برای تداخل بعض العلوم در مسائل دو صورت متصوره، نگفتم ممکنه، گفتم دو صورت متصور. حالا بریم سراغ تداخل بعض العلوم در تمام مسائل. من باید چی رو توضیح بدم؟ تداخل بعض العلوم در تمام مسائل این یعنی چه؟ دیگه کجا هست؟ دیگه ممکن است یا ممکن نیست؟ حالا این یعنی چه تداخل بعض العلوم در تمام مسائل؟ من باور کنید این کفایی سوم دارم میگم، موقعی که میخوام به تاکسی میخوام بگم مثلا چهار مردون، اول باید سر چهار مردون بشینم حسابی تمرکز پیدا بکنم که مثلا بگم گلزار شهدا، ولی میگم علم اجمالی، متوجه هستید؟ از بس کفایی میگم. حالا تداخل بعض العلوم در تمام المسائل یعنی چه؟ یعنی این، یعنی تمام مسائل این علم مسائل اون علمم هست، و تمام مسائل اون علم مسائل این علمم هست. تداخل بعض العلوم در تمام المسائل یعنی این، یعنی این علم 100 تا مسئله داره، نه بیشتر، همین 100 تا مسئله، 100 تا مسئله اون علمم هست، یعنی اون علم 100 تا مسئله داره، نه بیشتر. این 100 حالا دیگه اونو نگید فعلا دیگه اشکاله. تداخل بعض العلوم در تمام المسائل رفقا یعنی چی؟ یعنی تمام مسائل این علم مسائل اون علمم هست، و بالعکس، و تمام مسائل اون علم مسائل این علمم هست. یعنی مثلا این علم 100 تا مسئله داره نه بیشتر، اون علمم همین 100 تا مسئله داره نه بیشتر. این تداخل بعض العلوم در تمام مسائل یعنی این. حالا باید برم سراغ چی رفقا؟ نه چرا میگید امکان؟ این تداخل بعض العلوم در تمام مسائل کجا هست؟ میدونید کجا هست؟ در جایی که غرض از این علم، بالاخره این علم یه غرضی داره، این علم نوشته شده به خاطر یه غرضی، در جایی که غرض از این علم و غرض از اون علم تلازم داشته باشن. یعنی چه تلازم داشته باشن؟ یعنی هر جا اون غرضه هست اون غرض دیگه هم هست. نگاه کنید، اگر برای تعدادی از مسائل غرض از این علم مترتب شد، این مسائل میشه مسئله این علم، و فرض اینه که غرض از این علم با غرض از اون علم چی دارن؟ تلازم دارن. پس بر این مسائل غرض اون علم مترتب میشه، این باعث میشه که این مسائل بشه هم مسائل این علم هم مسائل اون علم. سوال منو جواب بدید، تداخل بعض العلوم در تمام المسائل کجا هست؟ یک کلمه، هیچ نمیخواد فشار به خودم، یک کلمه، در جایی که این دوتا غرض، یعنی غرض از این علم و غرض از اون علم تلازم داشت، این همه جا با همه. اگر غرض از این علم مترتب شد برای یه تعدادی از مسائل، یعنی یه تعدادی از مسائل ما رو به غرض رسون، اون غرضم میاد، یا این مسائل ما رو به غرضم میرسونه. اینم توضیح دادم براتون. پس تداخل بعض العلوم در تمام المسائل در جایی است که غرض از این علم و غرض از اون علم تلازم داشته، هیچ وقت از هم دیگه جدا نشن. خب اگر هیچ وقت از هم دیگه جدا نشن، بر این تعداد از مسائل اون غرضه مترتبه، نتیجتاً این مسائل میشه مسائل اون علم، و فرض این که اون غرضم جدا نیست دیگه، اون غرضم مترتب میشه، بعد این مسائل میشه مسائل این علم. خب اینا رو حالا باید چی بگم؟ تداخل بعض العلوم در تمام المسائل ممکن است، ممکن بهترین کسی توضیح داده مرحوم کمپانیه. آقا تداخل بعض العلوم در بعض المسائل ممکن است، ممکن نیست؟ صاحب کفایی میگه ممکن نیست به دو علت. علت اول اینه، اصلا تلازم غرض عادتا محاله. این علت اول. آقا تداخل بعض العلوم در تمام المسائل کجا بود؟ در جایی که این دوتا غرض تلازم داشته باشن. صاحبی کفایی میگه ما جایی نداریم که دوتا غرض تلازم داشته باشن. خب اگر ما جایی نداشتیم که دوتا غرض با هم دیگه تلازم داشته باشن، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که تداخل بعض العلوم در تمام المسائل ممکن نیست. این علت اول. پس صاحب کفایه میگه تداخل بعض العلوم در تمام المسائل ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به دو علت. علت اول آقا چی بود؟ تلازم دو تا غرض عادت و عرفا ممکن نیست. این اولا. ثانیاً اگر دو تا علم در تمامی مسائل تداخل داشته باشن، اصلا تعبیر تداخل به کار بردن غلطه. شما از کلمه تداخل استفاده کنید غلطه، چون تداخل فرع بر چیه؟ اینا تو کتاب نیست، رمزیه، کفای رمزیه. تداخل دو تا علم فرع بر چیه؟ تعدد. فرع اینه که دو تا علم باشه، و حالا که اینجا تعدد منتفیه. اصلا عقلا میگن اینجا دو تا علم نیست، یه علمه، که این یه علم دو تا غرض داره، نه اینکه دو تا علم و دو تا مرض داره. متوجه هستی؟ بعد جواب دومی که صاحب کفایی میده چیه؟ جواب دومی که صاحب کفایی میده میگه اساساً به کار بردن کلمه تداخل اینجا درست نیست، چون تداخل فرع بر تعدد، اینه باید دو تا علم باشه و تعدد منتفیه. عقلا میگن بابا اینجا دو تا علم نیست، این یه علمه، ولیکن این یه علم ما رو به چند تا غرض میرسونه؟ دو غرض. مطلب تمام شد. من یه نیم دقیقه برای که این وسواسیم بریزه دیگه کاملا شفاف بشه، مطلب رو براتون بگم، دیگه عبارت بخوانیم. برای تداخل بعض العلوم در مسائل دو صورت متصوره. اگر ما سال آینده حداقل 200 مدرس کفایه نداشته باشیم، دیگه همه باید از خون برن رفقا. اینه دیگه قشنگ کار کنید، روز دوم هم هست، قشنگ پیش بیاید دیگه. متوجه هستید؟ تداخل بعض العلوم در مسائل دو صورت براش متصوره. یک، تداخل بعض العلوم در بعض المسائل. دو، تداخل بعض العلوم در تمام المسائل. حالا به تو عباره. بله، چه اشکالی داره؟ بهترین کس که توضیح داده مرحوم حکیم. دو غرض طولی باشه، دو غرض عرضی باشه، چه اشکالی داره؟ علت اول این بود که این تداخل بعض العلوم در تمام المسائل جاش کجا بود؟ ما اون جاها رو خراب میکنه. تداخل بعض العلوم در تمام المسائل در جایی بود که این دو تا غرض تلازم داشته باشن. صاحب کتاب میگه ما اصلا نداریم جایی که دو تا غرض تلازم داشته باشن. موقعی که اینو خراب کردی، تداخل بعض رو در تمام مثلا خراب میشه دیگه. نه، عدم الوجود ما میگه حقیقتا وجود نداره، عرفن وجود نداره. حالی که عرفن وجود نداره، پس تداخل هم وجود نداره. ما ادعای وجود میکنیم، نتیجه وجود هم میخواییم بگیریم، نه ای که ادعای عدم الوجدان میکنیم، نتیجه وجود میخواییم بگیریم. عبارت بخوانیم. ان موضوع کل علمن، این کلمه موضوع اسم برای ان، اون هو و نفس و موضوعات مسائلی خبر است برای ان. اینا رو خوندم، میخوان متنو بچسبونن. نکته اول، چه رابطه ایست بین موضوع علم کلمه و موضوعات مسائل، فاعل و مفعول و مضاف الیه، چه رابطه ایست؟ همون رابطه است که بین کلی و افراد. چه رابطه است بین کلی و افراد؟ معنیشون غیر از همه، ولی هر دو موجود میشن به یک وجود. انسان یه معنی داره، زید یه معنی دیگه داره، ولیکن هر دو موجود میشن به یک وجود. این آقا هم زید هم انسانه. حالا کلمه که موضوع علم نحوه، با فاعل، با مفعول، با مضاف الیه، معناشون غیر از همه، ولیکن هر دو موجود میشن به یک وجود. این زید در ضرب زیدون هم کلمه است هم فعال عبارت اینو میخواد بگه. ان موضوع کل علم، عجب عبارت هایی است که انسان موقعی که میخونه عین اینه که رفته تو حمام داره کیسه میکشه. انسان موقعی که کیسه میکشه سر حال میگه نمیاد، کفایه اینجوره دیگه. ان موضوع، ببخشید من با حالت قاطع برخورد میکنم چون علم علم معقوله، اگر یکم حالت انفعالی برخورد بکنن دیگه همه دادشون میاد بیرون. چون استادی که اصول میگه با استادی که فقه میگه فرق داره. استادی که اصول میگه باید یه جوری بگه که با عقل همه سازگاری داشته باشه تو فل مجلس، نه که علم عقلیه، باید عقل همه فل مجلس مطلب رو بگیره. لذا باید استاد در کمال قاطعیت و در موضع قدرت حرف بزنه، ولی فقه نه، ایشونها میاد پایین. استاد حرف میزنه شاگردم حق اشکال نداره. چرا؟ تا اشکال بگیره میگه روایت چی داره میگی؟ ظاهر روایت اینه پیش من، ظاهر روایت پیش شما اونه، خود ظهور دلیل وجدانیه. ببینید یه حرف نمیتونه بزنه، با عقلش نمیتونه وارد بشه. خوبه رو بزنید به موضوع. موضوع هر علم خوبه نفس و موضوعات مسائلهی اینن. خوبه رو بزنید به موضوع. موضوع علم مثل کلمه، خود موضوعات مسائل علم است. موضوعات مسائل علم مثل چی؟ فاعل، نه بگید فاعل، مفعول مضاف الیه. موضوع علم خوبه، موضوع علم خوبه را بزنیم به موضوع علم، خود موضوعات مسائل علم است. از چه جهت خودشه؟ اینن بله، اینن چی نوشتید؟ خارجن، یعنی در خارج میتونی انگشت مبارک تو بذاری روی زید، این زید هم فاعلون تو ضرب زیدون هم کلمتون. نفس و موضوعات مسائلی هی اینن، این اینن نیست خارجن. و ما، این باب دیروز عرض کردم، این و ما، این ما عطف است بر نفس. چه نوع عطفی دیروز عرض کردم؟ عطف تفسیری، مرحوم حکیم توضیح داده کلامشون درست. این ما عطف است بر نفس، خوبه رو بیارید روش. موضوع علم ما، این ما یعنی کلی، این بالای ما بنویسید کلی. موضوع علم یک کلی است، موضوع علم نه کلمه، این ما یعنی کلی که یتحد و معها خارجن، یک کلی است که اتحاد دارد معها، این معها رو بزنید با موضوعات مسائل. موضوع علم یک کلی هست که اتحاد دارد با موضوعات مسائل، اتحادش کجا هست؟ خارجن، در خارج، یعنی کلمه با فاعل اتحاد چی دارن؟ خارجی، یعنی هر دو موجود میشن به یکی موجود. و ان کان یغایرها مفهومن، زمان رو بزنید، ضمیر کانه میخوره به موضوع علم، اگرچه موضوع علم کلمه مغایرت دارد، اینها رو بزنید، موضوعات مسائل، فاعل و مفعول و مضاف الیه، اگرچه موضوع علم تغایر دارد با موضوعات مسائل. از چه جهت تغایر دارن؟ مفهومن، از جهت معنی. کلمه یه معنی داره، فاعل یه معنی دیگه داره. و ان کان یغایرها مفهومن، تغایر الکلیه و مصادیقه، مفعول مطلقه، از نوع تغایر الکلیه و مصادیقه، از نوع تغایر کلی و مصادیق کلی. آقا شما کلی رو با مصداقش مقایسه کنید، چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ اتحاد به حسب، چرا نمیگید مگه روشن نیست؟ اتحاد به حسب وجود خارجی، تغایر چی؟ مفهومی. تغایر الکلیه و مصادیقه، از نوع تغایر کلی و مصادیق کلی. و طبیعی واف تفسیره، بنویسید به چه علت این واف تفسیره. بهترین کسی که توضیح داده مرحوم مشکینی و مرحوم حکیم، مراجعه کنید. و طبیعی و افراده، داره تفسیر کلی و مصادیق میکنه، عطف خاص بر آن نیستا. کسی نیاد بگه که کلی در منطق کنیم سه نوعه، کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. پس این که میگه از طبیعی میشه مصداق برای کلی، میشه عطف خاص برام، این غلطه ها. حاشیه مرحوم مشین مراجعه کنید. تغایر الکلیه و مصادیقه و طبیعیه و افراده، و از نوع تغایر کلی طبیعی و افراد کلی طبیعی. کلی طبیعی مثل انسان. بینم سراغ مسائل. تا الان از بین اجزاء العلوم خیال کدوم خیال خودمون راحت کردیم؟ موضوع. خیالمون نسبت به موضوع راحت شد. بریم سراغ مسائل. آقا مسائل به چی میگن؟ به یه قضایایی میگن که در علم مطرح شده و همه این قضایا ما رو به غرض میرسانه. الفاعل و مرفوع یه قضیه، المفعول و منصوب یه قضیه، المضاف الیه مجرور یه قضیه، همه این قضایا ما رو میرسونن به غرض از علم نفع. غرض از علم نفع صفحه دوم صمدیه، حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. ول مطالب دستبندی کردم و همش لبه اجزاء العلوم ثلاثه، موضوع تمام شد، مسائل. ول مسائلو و مسائل من رو علم نفع یاد میکنم، عبارتون ان جملتن من قضایا متشتتتن. میفرماد که و مسائل عبارت است از جمله. جمله یعنی تعداد. این کلمه جمله دو تا معنی داره، متوجه؟ گاهی معنی ضمنه، گاهی معنی مجموعه. این یعنی تعداد، یعنی همون ضمن، ولی جمله مثل تعداد. مسائل عبارت است از تعدادی از قضایا، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الیه مجرور، قضایا متشتتتن، قضایای مختلف. خب الفاعل و مرفوع غیر از المفعول و منصوبه. مسائل عبارت است از تعدادی از قضایای مختلف که همه این قضایا در یک چیز شریکن. اگر گفتید همه این قضایا در چی شریکن؟ در نگی در غرض، بگی در دخالت در غرض. همه این قضا در این شریکن که ما رو به غرض میرسانن. متشتتتن قضایای مختلف. متشتته بگید مختلف. اگر گفتی کلمه شد تا کجای مختصر بود؟ ای بارک الله وسطش. اما وسطش کجا بود؟ جمعها اشتراکها، ضمیر جمعها و اشتراکها هر دو رو بدیم به قضایا. جمع کرده است این قضایا را، مخاطب که جامعشون اینه، جمع کرده است این قضایا را. چی این قضایا را جمع کرده؟ اشتراکها فی الدخل فی الغرض، مشترک بودن این قضایا. همه این قضایا مشترکن در چی؟ در دخالت داشتن در غرض. پس جامع بین این قضایا میشه دخالت در غرض. فی الدخل فی الغرض، در دخالت داشتن در غرض. کدام غرض؟ الذی لاجله دونه هذا العلم. این الذی صفت برای غرض، غرضی که به خاطر اون غرض نوشته شده است این علم. این تمام شد. این خیلی مهم نیست داخل اینو. اون نسخه بدلهای مهم من خودم توضیح میدم. ما توی کفایه جلد اول یه 3-4 تا نسخه بدل مهم داریم که هر نسخه بدلی اگر من بخوام مختصر بگم 45 دقیقه 50 دقیقه وقتمونو میگیره. این تمام شد. فلذا این فلذا مطلب بعدی رو شروع میکنه، ولی صاحبی که های مطلب اولو ناقص گذاشت. اجزاء العلوم ثلاثه، موضوع، مسائل چی؟ مبادی. شما این لبه رو بگیرید. این تمام شد. وارد مطلب بعدی بشیم. آقا مطلب بعدی چی بود؟ کمی امروز توضیح میدادیم. تداخل بعض العلوم در مسائل چند صورت براش متصوره؟ دو صورت. یک، تداخل بعض العلوم در بعض المسائل. دو، تداخل بعض العلوم در تمام مسائل. فلذا این فافا نتیجه است. ربط عبارت. پس به خاطر این، لذا رو بزنید، به خاطر این که علم به خاطر غرض تدوین شده. قبلش داشتیم دیگه، اصلا علم خاطر چی تدوین شده؟ غرض. اصلا چرا واضح اومده علم نحو رو وضع کرده؟ به خاطر غرضش. فلذا به خاطر این، یعنی به خاطر این که علم به خاطر غرض تدوین شده، قد یتداخلو بعض العلوم فی بعض المسائل، گاهی تداخل میکنن بعض علوم در بعض مسائل. این صورت اول. مثالی که من عرض کردم چی بود؟ الامر حقیقتون فی الوجوب. این مسئله است، هم مسئله لغت، علم لغت، هم مسئله چی از رفقا؟ مسئله علم اصوله. قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. این داره صورت یک رو میگه ها. گاهی تداخل میکنن بعض علوم در بعض المسائل. مما، این مما، این منش من بیانیه است، داره بیان بعض المسائل میکنه. اگر اینا رو ننویسید وای به حالتون. مما منظور از این ما یعنی بعض المسائلی که، این ما یعنی بعض المسائلی که، کجا هست که بعض المسائل، این میخواد کجا رو بگه، کجا هست که بعض المسائل هم مسئله این علم هم مسئله اون علمه، بفرمایید. این بعض المسائل هم دخالت داره در غرض از این علم، پس میشه مسئله این علم، هم دخالت داره در، پس میشه مسئله اونه. این من داره بیان بعض المسائل میکنه، مما ایما یعنی بعض المسائلی که، از اون بعض المسائلی که کان لهو دخلن فی مهمینه، ضمیر لهو رو بزنید به ما، از اون بعض المسائلی که می باشد برای اون بعض المسائل دخالت در دو غرض. نگاه کنید آقا، غرض از علم لغت چیه؟ فهم معنی. غرض از علم اصول چیه؟ قدرت بر استنباط. مگه نیست این الامر حقیقتون فی الوجود هم ما رو به اون غرضه میرسونه، باعث که معنی کلمه رو بفهمیم، هم ما رو به غرض از علم اصول میرسونه، چون ما رو کمک میکنه برای استنباط حکم چی؟ شرعی. مما از اون بعض المسائلی که کان له دخل فی مهمینه، می ضمیر له رو بزنید به ما، می باشد برای اون بعض المسائل دخالت در هر دو غرض، که لعجل کل منهما دوبنا علمون علاهدتن، که این لعجل سبب است برای مهمینه، دو غرضی که به خاطر هر یک از این دو غرض نوشته شده است یک علم جداگانه. تو مثال من علم جداگانه چی بود؟ لغت و اصول. دیگه من تلاش خودمو کردم، لعجل کل منهما دوبنا علمون علاهد، فافای نتیجه است. حالا که این بعض المسائل در غرض از هر دو علم دخالت داره، فیسیر من مسائل العلمینه، پس میگردد این ضمیر یسیر رو بزنید به بعض المسائل، پس میگردد اون بعض المسائل از مسائل دو علم. تمام شد. لا یقالو، صاحب کفایه با این لا یقالو میخواد صورت دوم را بگه. صورت دوم چی بود؟ نه، تداخل بعض العلوم در تمام المسائل، منتها با این عبارت میگه، با عبارت اشکال و جواب. حالا اشکالش چی؟ حالا میخوام یه جور توضیح بدم که عبارت حل بشه. نگاه کنید آقا، ما الان قبل از لایقال چی گفتیم؟ گفتیم که اگر بعض المسائل دخالت در هر دو غرض داشت، این بعض المسائل میشه مسائل بگید هر دو علم. حالا یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه پس ما میتونیم یه جا پیدا بکنیم که دوتا غرض تلازم دارن، دوتا غرض که تلازم داشتن، پس این دوتا علم در تمام مسائل میشن چی؟ عین هم. یه نفر ایجور میگه، صاحب کلام میگه ایجور نگو، کلام درست نیست. ببینید آقا، من از خارج یه جور دیگه براتون گفتم، مطالب دستبندی گفتم. حالا صاحب کفای صورت دوبر به صورت اشکال و جواب میگه، میگه شما قبل از لایقالو گفتید که اگر بعض المسائل دخالت در دو تا غرض داشت، این بعض المسائل میشه مسائل هر دو. خیلی خوب، ما میایم فرض میکنیم که این دو تا غرض چی دارن؟ تلازم دارن، عین زن و شوهر با هم هستن همه جا. خب اگر دو تا غرض تلازم داشته باشن، این باعث چی میشه؟ یک کم این صدات بلند کردی، باید صدات آهسته باشه. این لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که تمام مسائل این علم مسائل اون علمم باشه. به صورت اشکال میگه لا یقالو، صاحب کفایه میگه گفته نشود، این نفیه ولی به معنی نهیه، یعنی نباید گفته بشه اگر کسی بگه زبانش بریده. لا یقالو علا هازا، این هازا رو باید بنویسید، گفته نشود که بنابر این، هازا رو بزنید، تداخل بعض العلوم در بعض المسائل به خاطر دخالت این بعض المسائل در غرض. یه بار دیگه بگم، مشاهده هازا رو بزنید، هازا، تداخل بعض العلوم در بعض المسائل به خاطر دخالت این بعض المسائل در غرض. یه نفر اومده اینو کرده پیراهن عثمان، میگه شما چجور میگه اگه بعض المسائل دخالت در هر دو تا غرض داشت، این بعض المسائل میشه مسائل هر دو علم، پس ما میایم فرض میکنیم که این دو تا غرض چی دارن؟ تلازم دارن، که برسیم به تداخل بعض العلوم در تمام. صاحب کتاب میگه کسی حرفو نزن. دیگه من تلاش خودمو کردم. لا یقال، نکنه یه وقتی برای مباحثه سرتون بندازید پایین عبارت بخونید پیش بریدا، اول از خارج همینجور میگید بعد عبارت. حالا من یک ماهی باید شما رو نصیحت بکنم، لا یقال و علا هازا، گفته نشود که بنابر این اگر ملاک اون شد، یوم که نو تداخل و علمینه فی تمام مسائل هما، ممکن است تداخل دو علم در تمامی مسائل دو علم، یعنی تمام مسائل این علم بشه مسائل اون علم و بالعکس. چرا؟ فیما، این فیما میدونید ماها چی بگه؟ ماها دیگه تداخل بعض علوم در تمام مسائل کجاست؟ فیما، این کلمه ما شما تو سیوتی خوندید و من و ما و ال تساوی ما ذکر و هاکزازو انده تین قد شد، این منظور از ما یعنی دو علم. نگید که کلمه ما مفرده، چرا مراد از ما رو دو علم گرفتید؟ چون گاهی منظور از ما میشه تثنیه، گاهی میشه جمع، متوجه شدید؟ فی ما، تداخل دو علم در تمامی مثال کجاست؟ فی ما، بالای ما چی نوشتید؟ در دو علمی که، اینا رو بنویسید، حیفه، در دو علمی که کان هناکه، مشارونلی هناکه میخوره به ما، منظور از ما چی بود؟ دو علم، این هناکه میخوره به ما. در دو علمی که بوده است هناک مهمان، بوده است در اون دو علم مهمان، مهمان یعنی چی؟ یعنی دو غرض متلازمانه، این دو غرض تلازم دارند. تو چی تلازم دارند؟ فترت تو علا جملت من القضايا، در تلازم دارند در چی؟ در مترتب شدن بر این جمله، یعنی مجموعه، اینا رو بنویسید، تلازم دارند در مترتب شدن بر مجموعه ای از قضایا، ولی قضایا بنویسید مسائل. آقا دخالت دارند در، تلازم دارند در ترتب بر مجموعه از قضایا، یعنی چی؟ یعنی این مجموعه از مسائل ما رو به این غرض میرسانه، همین مجموعه مسائل ما رو به اون غرضم میرسانه. توضیح دادن، متلازمانه، تلازم دارن این دو غرض در مترتب شدن بر مجموعه از مسائل. لا یکادو، این لا یکادو صفت دومه برای مهمان، اینا رو باید بنویسید، عبارت که پای سنگینه. صفت اول مهمان چی بود؟ متلازمان. صفت دوم اون دوتا غرض اینه، اون دوتا غرض لا یکادو انفکاکهما، ممکن نیست جدا شدن اون دوتا غرض. بگید ببینن این صفت، این صفت دوم صفت توضیحی است یا احترازی؟ توضیحی است دیگه، چون اصلا معنی تلازم چیه؟ موقعی که اون دوتا غرض با هم دیگه تلازم، هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشن. لا یکاد و انفکاکه هما، این لا یکاد و صفت دوم است برای مهمان، دو غرضی که لا یکاد. اگر گفتی چرا صاحب کفایه گفته لایقاد و انفکاک ما، چرا کلمه لایقاد آورده؟ این لایقاد 4 سال پیش 500 تومن ضربه زد به من، یعنی من گفتم اگر کسی اینو بگه من 100 تومن بهش میدم، یه نفر پای منبر بود گفت آقا من 200 تومن میام الان بهت میدم، بگو چیه، متوجه هست؟ بعد یکی از رفقا اومد گفت من 100 تومنی نداشتم 500 تومن بهش دادم، حالا اگر کسی بیار من یه 25 تومنی بهش میدم. این اشاره به کدوم صنعت بلاغتی داره؟ صاحب کفایه دقیقه، پهلوانه، تو تعبیراش زیاد لایکادو به کار میبره. حالا این کفایه زیاد میبینید شما لایکادو فلان، لایکادو فلان، لایکادو، چرا؟ علتش چیه؟ چرا صاحب کفایه لایکادو فلان جواب ندید؟ بیارید بعدا یه 25 شونه بگیرید لایکادو انتقا. حالا صاحب کفایه میگه لایقالو، کسی اینو نگه، چرا نگه؟ ما چند تا جواب دادیم؟ دو تا جواب دادیم. جواب اول چی بود آقا؟ اصلا تلازم دو تا غرض عادتاً چیه؟ محال. این جواب اول. جواب دوم چی بود؟ اصلا کلمه تداخل به کار بردن غلطه. شما حق نداری بگی تداخل بعض العلوم. تداخل فرع بر چیه؟ تعدد. باید دو چیز باشه، بعد این داخل او شد. و تعدد منتفیه. اگر دو تا علم در تمامی مسائل عین هم بودن، این دو تا علم نیست که. عقلا میگن بابا یه علم بنویس و یه اسمم براش بذار. متا این یه علم ما رو به چند تا غرض میرسونه؟ به دو تا غرض. متا شمای خواننده گاهی این یه علم رو میخونی به خاطر هر دو غرضش، گاهی میخونی برای یه غرضش، البته اگر شما برای یه غرضش هم میخونی او غرض دیگه هم میاد، ولی او غرض دیگه مقصود نیست. فَإِنَّهُ يُقَال، این فَإِنَّهُ جَوَازَرِ لَا يُقَال، لَا يُقَال فَإِنَّهُ يُقَال، چقدر عبارتهای قشنگی. اِنَّهُ ضمیر شأنه، گفته نشه اون. چرا گفته نشه؟ به سبب این که شأن چیز گفته میشود که جواب اول. مضافاً الى بعد ذالک بل امتناعه عادتاً، این جواب اول. علاوه بر این که بعید می باشد ذالک، ذالک بزنید، تلازم دو غرض. علاوه بر این که بعید می باشد ذالک، یعنی تلازم دو غرض، نگو بعیده، بهترین کسی که این بعد و توضیح داده مرحوم کمپانیه نهایت درایه. بل امتناعه عادتاً، این ضمیر و امتناعی رو بزنه به ذالک، بلکه ممتنع می باشد ذالک. ذالک یعنی چه؟ تلازم دو عادتاً، عادتاً یعنی چی؟ عرفاً. اولا تلازم دو غرض عرفاً محال، حالا که عرفاً محاله پس تلازم تداخل بعض رو در تمام مثال عرفاً محاله. این اولا. ثانیاً یقال لا یکاد، این لا یکاد مقول قوله، لا یکاد ببینید مثلا لا یکاد آورد، لا یکاد و یسی، این باله لا یکاد میسید اندل اقلا صحیح نیست. لذالک، ذالک رو بزنید، دو غرض متلازم، اینا رو بنویسید، اینا رو بنویسید که در حین مطالعه فقط کتاب داشته باشید. لا یکاد و یسه و لذالک صحیح نیست برای اون دو غرض متلازم تدوین و علمین، نوشتن دو علم و تسمیت هما بسمین و نامیدن اون دو علم به دو اسم. یه نفر بیا دوتا علم بینویسه دوتا اسم من روش بذاره با این که تمام مسائلشون اینه، اما نه بابا جون، این یه علمه، متا این یه علم. هدف خواننده چی از این یه علم؟ گاهی میخونه برای که به هر دو غرض برسه در عرض هم، دقت کنید عبارت مرحوم حکیم، به هر دو غرض برسه در تو عرض هم، گاهی هدفش اینه که این علم رو بخونه به خاطر یکی از این دو تا غرض در طول هم. یعنی هدفش اینه که این علم رو بخونه به خاطر یه غرض، ولی اگه یه غرض حاصل شد غرض بعدی قطعا حاصل میشه، ولی دیگه اون غرض دیگه مقصود نیست. انشالله عرضم رسیدید. بل تدوین و علم واحد، بلکه نوشتن یک علم است که یو بحثو، ایو بحثو یعنی جستجو میشود. اینا رو بنویسید، یعنی خواننده تو این یه علم جستجو میکنه. جستجو از چی میکنه؟ گاهی برای، بگید تا بفهم، فهمیدید؟ گاهی برای هر دو غرض، در جستجوی هر دو غرضه، گاهی در جستجوی، یعنی البته اگر جستجوی یک غرضم بود این غرض که اومد غرض بعدی هم میاد، ولی دیگه اون غرض بعدی مقصود اصلی نیست. من دیگه تلاش خودمو کردم. بل تدوین و علم واحدن که یبحثو، بله یبحثو چی نوشتید؟ نوشتید جستجو می شود از طرف خواننده، اینا رو بنویسید، جستجو می شود از طرف خواننده در اون یک علم، تارتن لکل المهمین، یک مرتبه برای هر دو غرض، بله هر دو غرض بنویسید در عرض هم، یعنی شما به دنبال هر دو غرض هستی در عرض هم. لکلال مهمین و اخرا و بار دیگر لعهده ما، برای عهد الغرزین، ولی عهد الغرزین ما چی بنویسین؟ در طول هم، یعنی شما به دنبال یه غرزی، البته اگر این غرز حاصل شد اون غرز بعدی هم بعدن حاصل میشه، ولی دیگه اون غرز بعدی مقصود نیست. و اخرا لعهده ما، این تمام شد. و هازا، این دیگه یه خطو بخوانیم، هازا رو بزنید، هازا تداخل بعض العلوم در تمام المسائل، الا احده ما میخوره به دو غرض. و هازا و این تداخل بعض العلوم در تمام المسائل بخلاف تداخل فی بعض المسائل، برخلاف تداخل در بعض المسائل، یعنی چه برخلاف اینه؟ اگر دو تا علم در بعض المسائل تداخل داشتن عقلا میگن چند تا علم بنویس؟ دو تا. این که در یک دو تا مسئله مشترکن چه اشکالی داره؟ یه عالم مسئله اختلافی هم دارن، ولی اگر دو تا علم در تمامی مسائل عین هم بودن عقلا میگن چند تا علم باید نوشته بشه؟ یه عبارت اینو میخواد بگه. به خلاف تداخل فی بعض المسائل، فإن فا علته، فإن حسنه، ای حسنه اسم است برای ان، اون مما لا یخفا پیدا کنید خبرشه. فإن حسنه تدوین، تدوین علمینه، نیکو بودن، بله حسن میسید اندل اقلا، نیکو بودن نوشتن دو علم. مثال من چی بود رفقا؟ علم لغت و علم اصول. مثالی که منظورم برای تداخل بعض علوم در بعض علوم مثال این بود دیگه. حالا این عبارت رو این دوتا مثال من پیاده کنید. نیکو بودن نوشتن دو علم که کانا مشترکین فی مسئلتن، که این دو علم مشترک هستن در یک مسئله، او از یده یا بیشتر، دوتا مسئله. مثال من این دوتا در کدوم مسئله مشترک بودن؟ الامر حقیقتون فی الوجود، عبارت سنگین حواستون جمع باشه. نوشتن دو علمی که مشترک هستن در یک مسئله یا بیشتر، فی جملت، این فی جملت متعلق به مشترکین. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این دوتا علم در ضمن مسائل اختلافیشون، در ضمن مسائل اختصاصیشون مسائل مشترک هم دارن، یکی دوتا مسئله مشترک هم دارن. عبارت اینو میخواد بگه، فی جملت، این متعلق است به مشترکین، این دوتا علم اشتراک دارن در یک مسئله یا بیشتر در ضمن مسائل مختلفه این دو علم، یعنی در ضمن مسائل مختلفه ای که دارن در یک مسئله یا بیشتر اگر مشترکن. انشاءالله روشن شده عبارت. فی جملت مسائل همل مختلفته، این فی جملت متعلق است به مشترکین، اشتراک این جمله یعنی ضمن، در ضمن مسائل مختلفه این دو علم. لعجل مهمین، این لعجل متعلق است به حسن. اینا رو بنویسید رفقا، حسن نوشتن دو علم. چرا دو علم بنویسیم؟ به خاطر بگید دو غرض. ما دو تا علم بنویسیم به خاطر دو تا غرض، که این دو تا علم در ضمن مسائل اختصاصیشون یکی دو تا مسئله اشتراکی هم دارن. این حسن مما لا یخفا، از اون چیزی که مخفی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با دقت مطالعه، با دقت مباحثه.